Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lembatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب منهاج الطالبین رسیدیم به جلسه 25 فصل فی بیان القبلت و ما یتبعها. پس در بیان قبله است و آنچه که یا آن مسائلی که مربوط به قبله. استقبال القبلت شرط لصلاة القادره الا فی شدت الخوف و نفر السفر. رو کردن به قبله شرط برای نماز شخص قادر، شخصی که قدرت داره به استقبال قبله، مگر در شدت ترس و سنت سفر. پس کسی که میخواد نماز بخونه باید رو به قبله نماز بخونه، مگر در دو حالت که جایزه براش از قبله چرخ بخوره، یکی در شدت ترس و دیگر در نماز سنت در سفر. فللمسافر، خب حالا توضیح میده، میگه فللمسافر التنفل راکبا و ماشیا. پس مسافر اجازه داره سنت بخونه سواره و پیاده. ولا اشترط طول سفره علی المشهور، شرط هم نیست طول سفرش بنابر قول مشهور. پس سفر چه کوتاه باشه چی طولانی باشه، میتونه شخص نماز سنت بخونه به سمت مقصدش. بس سفر کوتاه هم باشه باز میتونه مثلا از آبادی خودش، از روستا یا شهر خودش تا روستای دیگر که هم جوارشه، مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر بیشتر نیست، باز هم میتونه. فإن امکن استقبال الراکب فی مرقد و اتمام رکوعه و سجوده لازمه. خب حالا کسی که سواره است چطور نماز میخونه؟ میگه پس اگر امکان شد رو کردن به قبله توسط راکب، اون شخص سواره، در مرقد خودش، خب مانند قدیم که هودج میگذاشتن، یا امروزه مثلا ماشین های بزرگ یا اتوبوس یا قطار، که امکان استقبال براش میشه در اون مرقد خودش و تکمیل کردن رکوع و سجود امکانش میشه، لازمه است. پس اگر اون مرکوبش طوریه که میتونه رو به قبله بکنه و میتونه رکوع و سجود خودش رو تکمیل بکنه، لازم است که اینها رو انجام بده، واجب است. و الا و اگر نه امکان نیست، مانند ماشین های معمولی امروزی که ما داریم، یا قدیم که شطور بوده یا سوار اسب، کسی بخواد نماز بخونه، نماز سنت در سفر، که طبیعتاً امکانش نمیشه. فالاصح انه ان سهل الاستقبال وجب و الا فلا. پس من رو بر قول اصح که اگر آسان بود رو کردن به قبله واجبه و اگر نه پس نه. خب حالا نگاه میکنیم، اگر آسانه میتونه رو به قبله بکنه، خب واجبشه، و اگر نه واجبش نیست. مثلا خب با شطوره و سوار شطورم راحت براش که رو به قبله بکنه، شطورش رو به قبله میکنه، نماز میخونه. اما اگر امکانش نیست، خب مثل زمان قدیم که قافله همراه قافله میرفتن به سفر، خب شطورها رو به هم وصل میکردن، قطار قطار میکردن، این شطور به اون شطور تنابش وصل میکردن، این به این تا به آخر، و به هر سمتی که همون شطور اولی میخواد بره که یک راهنما همراهشه، هر سمتی که رفت بقیه دیگه چون که به صورت قطار به او متصلن به همون بر میرن. خب پس این شخص که سوار شطوره نمیتونه شطور خودش را رو بکنه به طرف قبله، ملزمه که به همون سمتی بره که قافله در حرکته. خب پس این واجبش نیست که رو به قبله بکنه. و یختص بالتحرم، و اختصاص داره وجوب استقبال قبله به تحرم به تکبیرت الاحرام. یعنی همین شخصی که براش امکان نشد رو به قبله بکنه، تکبیرت الاحرام رو به قبله میاره و بعد دیگه به همون سمت مقصد خودش نمازش رو تکمیل میکنه. ولی پس اون شخصی که سخت براش تو مرکوبش یا بر روی مرکوبش رو به قبله بکنه، پس تکبیرت الاحرام رو فقط رو به قبله میاره، بقیه به همون سمت مقصدش. و قیل اشترط فی السلام ایدن، قول ضعیفیه که در سلام هم شرط شده که رو به قبله باشه. خب اما قول ضعیفیه، قول معتمد اینه که هنگام سلام دادن نمیخواد هم رو به قبله باشه، هم سمت مقصد خودش که هست سلام میده. و یحرم انحرافه عن طریقه الا الى القبله، و حرام میشه انحراف خودش، چرخ دادن خودش از راه خودش مگر به قبله. یعنی قبلش همون مقصدشه. پس الان کسی که میخواد بره به یک منطقه سوار ماشینشه و نماز سنت تو ماشین میخونه، خب به هر منطقه که میخواد بره همون مقصدشه، بنابراین قبلش همون مقصدشه، بنابراین نمیتونه خودش چرخ بده از این مقصدش رو بکنه به طرف دیگر، یعنی بدون عذر، مثل این که از قبله چرخ خورده نمازش باطل میشه، البته بدون عذر باشه، اگر عذر داشته باشه که هیچ نمازش باطل نمیشه، مگر خود رو چرخ بده به سمت قبله. مثلا داره به سمت مقصد خودش حرکت میکنه، خب گفتیم قبلهش دیگه همینه، خب خودش رو چرخ داد از اون طرف به سمت قبله، خب این که مشکلی نیست، بهتره، سمت قبله است دیگه. اما اگر خودش رو چرخ بده از مقصدش به سمتی غیر از قبله، نمازش باطله، اونم گفتیم اگر بدون عذر باشه، اگر معذوره که باز مشکلی نیست. و یومئو برکوعه و سجود برکوعه، و اشاره میکنه به رکوعش، و سجوده اخفدو، و سجودش پایین تره. خب حالا وقتی که میخواد رکوع سجود بکنه برای مرکوب خودش تو ماشین یا برای موتور سکل سواری شطور اسب هر چی که هست، رکوع که میکنه یک مقداری سرش رو خم میکنه، این میشه رکوع. یعنی یک مقدار کمی که سرش رو خم کرد میشه رکوعش. حالا یک مقدار کم، چون که اگر زیاد خم کنه خودش رو سوار ماشین یا موتوره خطرناکه که به تصادف ممکنه بیانجامه، دیدش کور بشه. یک مقدار کمی که مشخص بشه اولی قیام بوده این رکوعه. خب بعد سجود میخواد بکنه، واجبشه از اون مقدار رکوعی که میکرد، یک اشاره ای که به رکوع کرد، یک کمی پایین تر این سجودش، و این هم واجبه تا اینکه متمایز بشه سجود از رکوع، و چون که رکوع باید پایین تر باشه. پس یک مقدار کمی به طرف جلو خودش خم میکنه، خیلی کم که این رکوعشه، و یک مقدار باز خیلی کم باز خودش خم میکنه که این سجودشه. و گفتیم به اندازه باشه که دیدش کور نشه، چون که امروزه ما با ماشین یا موتورسیکلت هستیم، مانند سوار شطور شدن و سوار اسب شدن که یواش یواش داره میره، نیست که بتونی زیاد خودت خم بکنی، مثلا مشکلی پیش نمیاد. ولی دقت بکنه شخص با ماشین و موتورسیکلت، نه، حتی سجود هم گرچه که از رکوع با یک مقدار پایین تر باشه اون واجبه، اما به اندازه باشه که دیدش کور نشه. والازهر ان الماشیه یتم رکوعه و سجوده، و برابر قول ازهر که شخص ماشی پیاده تکمیل میکنه رکوع سجودش را، و یستقبل فیه ما و فی احرامه، و رو میکنه به قبله در این دو، یعنی در رکوع سجود و در تکبیرت الاحرام، و دیگر که نگفت در جلوس بین دو سجده، در اینها واجبه که رو به قبله بکنه. ولا یمشی الا فی قیامه و تشهده، و راه نمیره مگر در قیام خودش و تشهد خودش. از در قیام و تشهد حرکت میتونه بکنه به سمت قبله پیاده که میخواد بره، و ولی در رکوع و سجود و تکبیرات الاحرام و جلوس بین دو سجده اینها باید رو به قبله باشه و کامل انجام بده. پس حرکت میتونه بکنه فقط در تشهد و قیام. پس شخصی که پیاده است ابتدا تکبیرات الاحرام رو به قبله واجبشه بیاره. خب حالا تکبیرات الاحرام آورد، دیگه به سمت مقصد خودش حرکت میکنه. خب وجهت و وجهیه میخونه، دعای دیگری که وارده، بعد سوره حم، سوره دیگر، تموم شد، میخواد به رکوع بره، رو به قبله میکنه. رکوع و سجود و جلوس بین دو سجده اینها همش رو به قبله، فقط قیام و تشهد در حال حرکت به سمت مقصدش میتونه بخونه. ولو سل، چون که برای این شخص پیاده است راحته، این کارو راحته که سجود و رکوعش رو به قبله باشه، سخت نیست براش. ولو سل فردن را دابتن و استقبل و اتم رکوعه و سجوده و هی واقفتون جازه او سائرتون فلا، و اگر نماز فرض گذاشت، ما گفتیم در سفر بر روی مرکوب خودش میتونه نماز بخونه به سمت مقصد خودش و قبله رو رو به قبله نکنه، با شرایطش که خوندیم در نماز سنت، دقت بکنیم در نماز سنت بود، اما فرض نه، باید رو به قبله باشه. خب حالا میگه ولو صلی فردن، اگر نماز فرض گذاشت بر دابه خودش، حیوان خودش، یا ماشین، یا موتور سیکلت، وسیله های نقلیه امروزی که وجود داره، و استقبل و رو به قبله کرد، و اتم رکوعه و سجوده، و تکمیل کرد و که سویدش را در حالی که ایستاده بود اون حیوانش جا زد. درسته، الان مثلا شطورش ایستاده و هودجی بسته شده بر روی اون که سوار، در حالی که سوار شطور خودشه میتونه رو به قبله بکنه، رکوع بکنه، سجود بکنه، اگر میتونه ها، دقت بکنیم، اگر هودجش طوریه که میتونه، خب این نمازش درسته. رکوع که انجام میده روی شطور، سجود انجام میده، حیوانش که ایستاده و موتورسیکلتش هم همینطور، مثلا موتورسیکلتش زینش تری بزرگه که میتونه روش وایسته و رکوع و سجود بکنه، یعنی تو این بلندی ایستادن هیچ مشکلی نمیرسونه، رو به قبله رکوع میتونه بکنه، سجود میتونه بکنه، همه چیز روی همون موتورسیکلت میتونه بکنه. موتورسیکلت تری بزرگ درست کردن که میشه مثلا زینش بزرگه، مثلا خب جایزه. او سائرتون فلا، یا در حال حرکت، نه خب حالا اون حیوان شطرش در حال حرکت، در حال حرکت باشه و بتونه هم رو به قبله، یعنی شطرش داره در حرکت میکنه به سمت قبله و رکوع سجود هم میتونه روی همون شطرش که هودج روش قرار داده انجام بده، ولی این درست نیست براش. چرا؟ چون که این رفتن این شطوره منصوب به خودشه، گویه که خودش داره در نماز حرکت میکنه، چون که رفتن شطور، حرکت شطور منصوب به خود راکبه، گویه که خودش داره تو نماز راه میره و شخص خود تو نماز نمیتونه همینطوری راه بره، مگر گفتیم دو قدم، یعنی دو گام برداره، اونجا خوندیم سه گام برداره پشت سر نمازش باطله گفتیم. خب حالا ماشین های امروزی، ماشین مثلا ماشین های تکابین، دوکابینه که پشت میتونه نماز بخونه، خب این نمازش درسته. چرا؟ چون که رفتن ماشین منسوب نیست به این شخص. یا سوار هواپیما است مثلا به طرف قبله، میتونه رو به طرف قبله بکنه، جا هم هست براش برای رکوع و سجود، خب میتونه نماز بخونه اگرچه هواپیما داره حرکت میکنه. چرا؟ چون که این رفتن این هواپیما حرکتش منسوب به اون شخص نمازگزار نیست. خب سوار کشتی، قایق، همینطور. اما حیوان شطور نه، چون که شطور داره خودش میبره، منصوب رفتن شطور به خود اون شخص، پس اونجا درست نیست، مثل اینکه خودش داره راه میره. و من صلی فی الکعبته، کسی که نماز گذارد داخل کعبه، حالا شخص داخل کعبه نماز گذارده، و استخبر جدارها، و رو کرد به دیوار آن، او بابها مردودن، یا رو کرد به در کعبه در حالی که در بسته است. خب همه اینها درسته، جواب میاد جازه. او مفتوحن مع ارتفاع عتبته ثلثی ذراعن، یا درش باز بود، رو کرده به در خانه خدا، درش بازه اما همراه ارتفاع پاشنه آن دو سوم ذرع، پاشنه در دو سوم ذرع مرتفعه، دو سوم ذرع، یک ذرع که اثر انگشت تا آرنجه، دو سومش دیگه مشخصه، تقریبا حدود 30 سانتی مثلا اندازه یک بلوکی 30 سانتی تقریبا. او علی سطحها مستقبلا من بنائها ما سبقه، یا بر سطح کعبه، یعنی پشت بام کعبه میخواد نماز بگذاره، پشت بام خانه خدا کعبه میخواد نماز بگذاره. خب در حالی که رو میکنه به بنای آن، ما سبق آنطوری که گذشت، یعنی دیواری پشت بام خانه خدا طوریه که رخچینی که داره دو سوم زر بالاست، دو سوم زر هست. پس نماز بخونه جازه، درسته. چرا؟ چون که میگه در همه این موارد رو به قبله است، رو به قبله است. پس داخل خانه خدا که مربع شکله، هر چهار جهت، هر جهتی، یعنی دایره وار بخوای مثلا دور بزنه، به هر جهتی درسته. حالا شرطش اینه که بدنش وقتی که رو میکنه به یک دیواری از دیوارهای آن، دو سوم زر بالا باشه. مثلا اگر در بازه، در خانه خدا بازه، رو به در خانه خدا میکنه، نماز میخواد بخونه، شخص داخل شهاد، داخل خانه خداست، در خانه خدا بازه، رو میکنه به همین دری که بازه، اگر پاشنش دو سوم زر هست، خب میتونه. چون که میگم این دو سوم زر، خب یعنی وقتی داره نماز میخونه به طرف قبلش میشه، دو سوم زر به بدنش اصابت میکنه. اما اگر نه، پاشنش مسطحه، در باز پاشنه مسطحه و این نماز میخونه به سمت در، پس الان بدن هیچ بدنش هیچ قسمتی به قبله اصابت نکرده دیگه، یعنی در چنین حالتی نمازش صحیح نیست. میگیم رو به قبله نیستی تو، اگرچه داخل خانه خداست، چون که در باز پاشنش هم صافه، هم کفه با زمین، پس بدنش اصابت نمیکنه با قبله دیگه، مشخصه. و من امکنه علم القبله، کسی که امکان شد علم و آگاهی به قبله، حرم علیه التقلید و الاجتهاد، حرم بر او تقلید و اجتهاد. خب ما یک تقلید داریم، یک اجتهاد. تقلید یعنی از یک نفر دیگه تقلید میکنه، یک نفر میاد میگه که الان این طرف قبله هست مثلا، خب شخص ازش تقلید میکنه، این میشه تقلید. اجتهاد، اجتهاد خودشه، با علایم و نشانه ها میگه مثلا این سمت قبله است، این اجتهاد خودشه. خب پس کسی که امکان او شد علم و آگاهی به قبله، حرامه که تقلید بکنه یا اجتهاد بکنه. خودش داره مثلا بالای کوه داره قبله رو میبینه، خب این علم و آگاهیه دیگه، به وسیله دیدن، مشاهده، برش مشخص شد که این طرف قبله است. خب دیگه نمیتونه تقلید بکنه از یه نفر دیگر یا اجتهاد بخواد بکنه. و الا، و اگر نه، یعنی علم و آگاهی پیدا نکرد به قبله، اخذ به قول ثقت یخبر عن علم، میگیرد به قول شخص مطمئنی، ثقه ای که خبر بده از علم، از علم و آگاهی خبر بده. پس من الان علم و آگاهی به قبله ندارم، دوستم زید علم و آگاهی به قبله داره، یک، این شرط اول. دومن این زید دوستم ثقه است، مورد اطمینانه، بعد میگه که این بر قبله است، خب به قولش میگیرم. فان فقده، پس اگر فاقد شد، یعنی شخص ثقه نبود که به هم بگه، و امکان الاجتهاد، و امکان اجتهاد فراهم بود، حرام التقلید، تقلید حرامه. پس کسی که مجتهد اجتهاد میتونه بکنه، تقلید نمیتونه بکنه. من که میتونم با اجتهاد میتونم بکنم، با علایم و نشانه ها میتونم اجتهاد بکنم، بگم که این بر قبله است، و زن غالبم بهم میگه این طرف قبله است، البته با اجتهاد. حالا نمیتونم از یه نفر دیگری تقلید بکنم. خب داره کم کم به ترتیب پیش میره ها. فان تحیر لم یقلد فی الازهر، پس اگر حیران شد تقلید نمیکنه بنابر ازهر. و صلا کیف کان و یقدی، و نماز میگذارد هر گونه که باشد و قضا میکند. خب شخص حیران شده، اجتهاد کرد نتونست به نتیجه برسه، حیران شد، اما شخصیه که قدرت بر اجتهاد داره، پس شخص مجتهده، قدرت بر اجتهاد داره، ولی الان حیران شد. یعنی مسائل دقت بکنیم که چی داره میگه کتاب. شخص مجتهده، اجتهاد میتونه بکنه، اینجا حیران شده. لم یقلد فی الازهر، بنابرای قول الازهر که تقلید نمیتونه بکنه. چون که خودش مجتهده در اصل، مجتهد نمیتونه تقلید بکنه از کسی دیگه. پس نماز میگذارد، یک جهت رو انتخاب میکنه و که یعنی این قبله است، نماز میخونه، اما قضا داره نمازش، نمازش قضا داره، چون که نتونست با اجتهاد به قبله برسه و مشخص بکنه، حیرانه، یک جهتی همینطوری قرار داده برای خودش قبله و در نظر خودش هم، در نظر خودش هم یعنی مشکل داره، یعنی نمیفهمه که کدوم طرف قبله است. و خب شخص ثقه هم که نبود، اونجا گفتیم، چون که اونجا اگر شخص ثقه بود که از علم و آگاهی خبر میداد خب عمل میکرد به اون، اما همین هم وجود نداره. خب بعد میگه و یجب تجدید الاجتهاد لكل صلاه تحضر على الصحيح، و واجب میشه تجدید اجتهاد برای هر نماز فرضی که حاضر میشه بنابر قول صحیح. الان نماز ظهره، شخص تو صحرا، بیابون، کوه، جایی هست که مجبور اجتهاد بکنه از روی علم و یقین، خب به قبله دست نیافته، بلکه از روی اجتهاد انتخاب کرد یک جهتی رو با علایم و نشانه ها. خب نماز ظهر رو خوند، نماز عصر رسید، نماز عصر نماز دیگریه، اجتهاد دیگر میکنه، ممکنم اجتهادش هم چرخ بخوره، هیچ مشکلی نیست، همه نمازهاش درسته، چون که با اجتهاد بوده. خب که در آخر سطر آخر انشاءالله میاد همین. و من عجز عن الاجتهاد و تعلم الادله كاعمى قلد ثقه عارفا، کسی که عاجز شد از اجتهاد و تعلیم ادله، یعنی ادله، دلیل ها، نشانه ها و علامت برای پیدا کردن قبله، عاجز شد از این، که اعمى مانند نابینا، قلد ثقه عارفا، تقلید میکنه از شخص مورد اطمینان، عارف و آگاه به ادله، به علامات و نشانه ها، و این اینجا واجبشه که تقلید بکنه، اینجا واجبشه. و این قدر فالاصح وجوب التعلم فیحرم التقلید، و این قدر، اگر قادر بر تعلیم ادله، میتونه خودش آموزش بده خودش را، یاد بده خودش را علامات و نشانه ها که به قبله برسه، فیحرم التقلید. خب از اینجا میگه فلسح وجوب التعلم، اینجا واجبه که یاد بده خودش رو، فیحرم التقلید، و حرام میشه بر او تقلید، چون که قانون اینه که مجتهد نمیتونه تخرید بکنه. و من صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الازهار، و کسی که نماز گذارد به اجتهاد، حتی اونایی که ما میگیم مانند امام شافعی رحمه الله مجتهد مطلقه، امام مالک رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد رحمهم الله جميعا، خب همه اینها که میگیم مجتهد مطلقند، خب اینها نمیتونن تقلید بکنن. بس امام شافعی رحمه الله مثلا نمیتونه از امام مالک رحمه الله تقلید بکنه، اگرچه شیخش بوده یک زمانی نمیتونه تقلید بکنه. مجتهد نمیتونه از مجتهد تقلید بکنه، چونکه خودش آلات و ابزار اجتهاد داره، واجب خودشه که از این آلات و ابزار استفاده بکنه و خودش به حکم شرعی دست پیدا بکنه. اگر تقلید بکنه حرامشه، درست نیست اصلا براش. اما مقلد نه، مقلد تقلید میکنه از مجتهد، چونکه آلات ابزارش نداره. فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از اهل ذکر، از اهل علم بپرسید، تقلید بکنید اگر نمیدانید. و چیز طبیعی هم هست که همه مسلمانان نمیتونن دیگه تمام فقه را یاد بگیرن. خب کلی زمان میبره، 10 سال باید برن، 20 سال، 10 سال وقت بگذرونن، و خیلی هم 10 سال حتی میخونن، اما میبینیم که شاید کتاب های ابتدایی هم نفهمن مثلا، باز هستن. خیلی ها میبینیم درس میخونن بعد از 8 سال، 10 سال، ولی در حد کتاب ابتدایی هم نمیفهمن، یا در حد کتاب متوسطی هم نمیفهمن، یا در سطح کتاب منتهی هم نمیفهمن، چه برسه که اجتهاد بکنن، چه برسه که به باب اجتهاد برسن. پس مستحیل، باید یک عده مقلد باشن، نمیشه، یعنی واقع اتفاق نمیفته که همه مجتهد باشن. کما این که نمیتونن همه پزشک بشن، یک عده خاصی پزشک میشن و با اجتهاد خودشون با علایم و نشانه ها میان بیمار رو مداوا میکنن، و اگرچه هم بیمار در دستاشون حتی از دنیا بره، باز ما بهشون اعتماد میکنیم، بگیم چون که اینها از روی دلیل آمدن معالجه کردن. اما یک شخصی که پزشک نیست بیاد مداوا بکنه، اگر هم بیمار شفا پیدا بکنه بر دست او، باز حرام، گناهکاره. چرا؟ چون که آلات و ابزارش رو نداشت و آمد این کار کرد و این صدفه‌ای شفا پیدا کرده. و اگر کسی در دستانش بمیره، از دنیا بره، مجرم شناخته میشه و حتی قانونن هم با او برخورد میشه. پس همه جا نظم وجود داره، هم در امور دنیوی هم در امور دینی. و همیشه باز تاکید میکنیم، چون که امروزه یک عده پیدا شده اند که میگن تو دین، نمیگن که تو دین نزد نباید باشه، ولی حرفشون اینه که تو دین نباید نزد وجود داشته باشه. و یعنی چی؟ یعنی میگن مقلد باید از مجتهد دلیل بخواد و بعد عرضه بکنه به کتاب و سنت، یعنی یک عامی بیاد سوال شرعی بگیره از مجتهد، از شیخی سوال شرعی، مثلا من فلان کار انجام دادم، وضو باطله یا نه؟ خب مثلا اون میگه وضو باطله، میگه دلیل چیه؟ میگه این عامی باید دلیل بخواد. خب مثلا اون گفت دلیل فلانه، خب حالا دلیل رو بهش گفته فلان حدیثه، خب حالا میاد اون عامی باید این دلیل رو بیاد نگاه بکنه با قرآن و سنت و اینها میخونه یا نه، اگر خوند دید که صحیحه عمل میکنه به اون. خب اگر که این عامیه خودش میتونه بر دلیل رو بر قرآن و سنت و اینا تطبیق بده، خب دیگه چیز لزومی داشت اصلا سوال بکنه از شیخ؟ یعنی فکر بعضی امروزی طرز فکرشون ببین چقدر ساده است. طرز فکر میگه معامی باید دلیل بخواد از اون شیخ، از اون مجتهد، که وقتی که در فقه بر اساس مذهب خودش داره، مثلا اون عامی شافعی مذهبه یا حنفی مذهبه، سوال از شیخ خودش گرفت، شیخ جوابش داد، خب باید دلیل بخواد ازش. خب اون شیخ دلیل گفت، خب حالا میگه دلیل که گفت نگاه میکنه که دلیل صحیحه یا نیست. اگر دید صحیحه عمل میکنه به اون. خب اگر یعنی چی بگیم بیانا، اگر این عامی، خب این خود قدرت داره که شیخ یک دلیلی گفته، بعد اون عامی میفهمه که تشخیص میده که این دلیل صحیح یا صحیح نیست مثلا. خب ده چی لزومی داره از اول از شیخ داره سوال میگیره؟ خب خودش که همه اینها رو میدونه دیگه، خودش مجتهده دیگه. یعنی ببینید طرز فکر رو چقدر ساده شده، به کجا رسیده. خب متاسفانه پس اینها وجود داره امروزه تو دین، در حالی که چهار مذهب اهل سنت جماعت قانون هایی گذاشتن، امروزه این قانون ها رو از خود اهل سنت جماعت این قانون ها رو قبول ندارن، بعد خودشون رو هم جزء اهل سنت و جماعت میدونن و میگن که عامی باید دلیل بخواد تو فقه از شیخ، و اگر دید با قرآن و سنت اینا میخونه عمل میکنه، اگر نمیخونه این شیخ به درد نمیخوره. پس این دیگه عامی نیست، همه مجتهد شدن دیگه. و واقعا میبینیم که نه، اکثر مردم حتی چیزهای در مورد وضو و نماز نمیدونن. یک حدیث حفظ نیستن ممکنه در مورد نماز و احکامات نماز و روزه و وضو مثلا، چیزایی که ساده است، چه برسه به اونایی که دیگه سخته دیگه. بعد میگه و من صلی بالاجتهاد فتیقن الخطأ، کسی که نماز گذارد با اجتهاد پس یقین پیدا کرد خطا را، قضا فی الازهر، قضا میکنه بنابر ازهر. خب الان من تو صحرا بودم، قبله رو علم آگاهی نداشتم، به اون اومدم اجتهاد کردم با ادله، علامات و نشانه ها. خب یک سمتی رو با اجتهاد قبله قرار دادم، نماز خوندم، بعد معلوم شد مشخص شد، یقین حاصل شد که این طرف قبله نبوده بلکه به سمت دیگری قبله هست. یعنی این دیگه یقینش دیگه، ظن غالب و شک اینها نیست، یقینه که این طرف دیگر قبله است. خب پس الان مشخص شد که اون نماز اولی که ظهر مثلا خوندم، نمازم رو به قبله نبوده دیگه، یقین دارم نبوده، پس این نماز رو باید قضا بکنم بنابر قول ازهر، باید قضا بکنم. اما اگر یقین حاصل نشد، نه، هم هنوز اون نمازش به قوه خودش باقیه. یعنی الان اجتهاد کردم، یک سمتی رو قبله قرار دادم با ادله، بعد نماز بعدی اجتهاد کردم یک سمت دیگر، خب نماز بعدی اجتهاد کردم یک سمت دیگر، همونطوری که الان میاد، اون درسته. چرا؟ چون که هنوز مشخص نشده برام یه یقین که کدوم بره قبله است، و در هر موردی من اجتهاد کردم، همونطوری که لفظ قول خود امام شافعی رحمه الله تعالی، فلو تیقنه فیها وجب استعنافها، و اگر یقین داشت در نماز، یعنی یقین و فلو تیقنه، یعنی اگر یقین خطا داشت فیها در نماز، وجب استئناف، واجب استئناف بکنه، از نو بخونه. الان من اجتهاد کردم، خب سمتی رو قبله قرار دادم، اومدم نماز خوندم، در اثنای نمازم دیگه مشخص شد که پشت به قبله اصلا هستم، مشخص شد قبله پشت سر منه، پس نمازم باطله، نمازم باطله، باید از نو قضا بکنم، چون که یک مقداری از نمازم رو به قبله نبوده و الان برام یقین حاصل شد دیگه که نبوده. و ان تغیر اجتهاده عمل بالثانی، خب الان میگه که و اگر تغییر کرد اجتهادش عمل میکنه به دوم، ولا قضاء، و قضا بر او نیست، حتی لو صلى اربع ركعات لاربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء، حتی که اگر نماز گذارد 4 رکعت به 4 جهت با اجتهاد قضا نداره، قضا بر او نیست. خب این اجتهاد کرده، نماز اولی اجتهاد کرد به یک سمتی، نماز خون، نماز ظهر، نماز عصر گفتیم دوباره باید اجتهاد بکنه دیگه، تا اثنای درس خوندیم. خب اجتهاد کرد، اجتهادش به یک سمت دیگر شد با دلایل، یعنی دلایل جدیدتری به دست اومد، کرد به اون طرف نماز. نماز مغرب یک جهت دیگر، نماز عشا به یک جهت دیگر، پس 4 نماز به 4 جهت خوند، همش با اجتهاد بوده، هر نمازی اجتهاد کرده، اجتهادش هم یعنی شروطش رو دارا بوده، یعنی با دلیل بوده. خب چون که هنوز مشخص نشده براش قبله کدوم طرفه، پس همه نمازهاش درسته، مگر اینکه بعد مشخص بشه قبله مثلا به یک سمته، یقین حاصل بشه براش که این قبله این سمته، پس 3 تا نمازش دیگه باید قضا بکنه دیگه، چون که 4 نماز خونده بود، یکی به سمت قبله میفته و 3 تا باطل میشه. پس خب این بحث هم اینجا به پایان رسید. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.